کانونه که حرکت وضعی و حرکت انتقالی دوری هسته که چونی میگه که این باید مبدع و منتهای به اون معنا داشته باشد. پس معنی مبدع و منتها چیست که در اینجا هم بحث به قدر کافی نشد. در اینجا شایدم لازم باشه ما خودمون یه مقداری بحث بکنیم. یا میشه بحث مؤمن و بحث مؤمن. رکن دیگر حرکت مافیه بود، یعنی مسافه. اینجا مسائل خیلی زیادی قابل طرح هست. اولا این که حرکت در چه مسافتهایی امکان دارد و در چه مسافتهایی امکان ندارد. مقصود از مسافت مغوله ای که حرکت در اون مغوله صورت میگیرد. اونجا چون بحث دو تا بحث مهم در اینجا مطرح است. یک بحث این است که آیا حرکت منحصر است به چهار مغوله معروف و در جوهر حرکت نیست؟ وقت بحث مهم حرکت در جوهر در همینجا باید مطرح میشه. در درجه بعد از او آیا مقولاتی که تدریج و به یک اعتبار حرکت جزء ماهیت اون مقولات هست، مثل مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل، آیا در این مقولات حرکت هست یا حرکت نیست که بعد حرکت در حرکت پیش میاد؟ توجه کردید؟ باز ببینیم که اون بحث حرکت در حرکت را مرحوم آخوند در سه چهار فصل متفرق این را بحث کرده در نهایت بی‌نظمی. بحث دیگر ما از این ارکان بحث زمان است. بحث زمان، هر حرکتی نیازمند به زمان است. زمان به که اینها از اسم معلوم تطبیر می کنند. اینجاست که باز بحث دامنه‌دار و طولانی زمان مطرح می شود. اصلا آیا زمان وجود دارد در خارج یا وجود ندارد؟ ما حقیقت زمان، آیا زمان برای زمان طرف موجود می تواند باشد؟ آیا زمان می تواند طرف داشته باشد؟ یعنی نهایت داشته باشد یا طبع زمان اقتضا می کند که لا اول له و لا آخر له باشد؟ آیا یتقدم على الزمان شیء غیر الباری یا لا یتقدم على الزمان شیء غیر الباری؟ بعد به مناسبت زمان بحث آن مطرح می شود. توجه کردید؟ بعد به مناسبت زمان اقسام زمانی بودن مطرح می شود. وقت بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی هم در همینجا جا پیدا می کند که در همینجا بحثش می شود. در جای دیگه هم باز اون رو می شود قرار داد. پس فاصله‌های متعددی ما در باره زمان داشتیم به صورت متفرق در اینجا باید بحثیم. و از جمله بحث‌هایی که باز در باره زمان باید بشود بحث مهم سرعت و بعد بود که اینجا بحث سرعت و بعد را مرحوم آخوند باز متفرق کرد، در بعضی جاها تحت عنوان سرعت و بعد بحث کرد و در بعضی جای دیگه در ضمن بحث این که فی ان کل جسم لابد ان یکون فیه مبدا و میل المستقیم و مستقیم. پس ببینید ما از بحث تعریف حرکت فارغ میشیم، بعد بیم ارکان حرکت رو ذکر بکنیم. چقدر بحث هایی که به طور متفرق در این دو مرحله ذکر شد داخل در بحث محرک اینا رو ذکر میکنید. چقدر بحث ها در باب متحرک، چقدر بحث ها در باب ما فیه الحرکه مسافت، چقدر بحث ها در باب ما منه و ما اله، چقدر بحث ها در باب ما علیه در باب زمان. این یه قسمت که ما از تعریف که با فارغ شدیم داخل بحث ارکان. البته اینو نگفتیم که بعضی از مباحث هم ما داریم نظیر بحث تعریف که شاید در همون زمن بحث تعریف باید بشه و بحث مبادع حرکت هست. ما زمن این که حرکت رو تعریف میکنیم چون تعریف هر چیز جز مبادعش هست، یک چیزهایی هم که با جز مفهوم حرکت هست مثل قوه و فعل، تعریف قوه را هم در همون زمن تعریف حرکت باید بکنیم. تعریف سکون، تعریف قوه، تعریف فعل، اینها رو باید در اونجا بحث بکنیم. بسیار اینم از بحث تعریف و بحث ارکان که فارغ شدیم، باید یک بحثی بکنیم تحت عنوان اقسام حرکت. تعریف حرکت، ارکان حرکت، اقسام حرکت. از قبیل این که حرکت یا طبیعی یا قصری، بعد بریم وارد بحث حرکت قصری بشیم که این حرکت قصری چگونه حرکتی. البته بحث حرکت قصری در باب، چون از نوع تقسیم قوه فاعلی در باب محرک هم میشود بحث کرد، به تحت عنوان اقسام حرکت هم میشود او رو بحث کرد. و همچنین حرکت در دو قسمت، یا طبیعی یا ارادی. توجه کردید؟ باز در باب اقسام حرکت میشود بحث کرد. بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی، اگرچه اونها از اقسام حرکت نیستند، دو اعتبارند درباره حرکت، دو معنا درباره حرکت هستند، ولی این هم میشود در همینجا یاداد و ذکر کرد. از بحث اقسام حرکت که ما فارغ بشیم، وارد بحث احکام حرکت بشیم. یک مسائلی ما در این یابلای این مسائل داشتیم که اینها مسائل احکام حرکت بود، نه ارکان حرکت بود، نه اقسام حرکت بود، بلکه احکام حرکت بود. مثلا مسئله این که چه حرکت هایی با یک دیگر متضادان هستن و چه حرکت های مثلان هستن و چه حرکت های متخالفان هستن. ما داشتیم دیگه در این که چه ملاک تضاد در باب حرکات و ملاک تماثل در باب حرکات چی؟ کدام دو حرکت را ما می توانیم از قبیل دو فرد یک نوع بدانیم؟ کدام دو حرکت را از قبیل دو نوع از یک جنس بدانیم؟ کدام دو حرکت را اصلا متباین به ذات بدانیم؟ مثل این که دو مقوله ای که اصلا به کلی متباین باشن. کدام دو حرکت را ما متضاد بدانیم؟ ما یک سلسله مسائل هم داشتیم که حالا اگر از رو اگر اینا رو ما فصل فصل ورق اگر بزنیم، الان میتونیم که بگیم این فصل در چه باب باید قرار بگیرد و اون فصل باید در چه باب قرار بگیرد. هیچ این ترتیبی که در این کتاب وجود داره به درد نمیخورد، بلکه اسباب سردرگمی هست. توجه کردید؟ بیشتر اسباب سردرگمی انسان یه وقتی از یه فصل خارج میشم به یه فصل دیگر، بدون اینکه رابطه میان این فصل و اون فصل دیگر وجود داشته باشه. فاصله‌هایی هم وجود دارد که این فاصله‌ها استفرادن در اینجا آمده، یعنی از جز این بابی جای این فاصله‌ها ابواب دیگر است. و احیانا همین مطالبی که در اینجا آمده در ابواب دیگر هم آمده است، ولی خب در اینجا هم باز تکرار کردن. با اینکه خب وقتی که در جای دیگر ذکر شده بود، حق این بود که اگر قبلا ذکر شده ذکر می‌کردن که در گذشته ما این مطلب رو گفتیم، پس تکرار نمی‌کنیم. اگر در آینده هم جاس آینده است، بگم در آینده که این مطلبی خواهد آمد، پس بنابراین محصل فعلا به عنوان اصل موضوع مطلب رو قبول می‌کنه تا بعد در محل خودش مطلب اثبات بکنه. توجه کردید؟ مثلا بحثی ما داشتیم راجع به این که آیا هر فعلی لازم است لازمه فعلی فعل بودن تقدم عدم بر او هست یا نه. همون مسئله این است که آیا لازمه حدود طبق عدم زمانی یا نه. این عجب به مسئله علت و معلول اونجوری هم تعریف کردن که به باب علت و معلول برخورد میکرد. از یک جهت به باب حدوث قدم مربوط می شود، از یک جهت به باب علت معلول، به هر حال به باب حرکت مربوط می شود. بحث دیگری راجع به قدرت داشتن، آیا قدرت معل فعل است یا قدرت قبل الفعل است. این تا اندازه به بحث محرک، چون قدرت برمیگرده به مبدا فاعلی. یه مقدار یه بحث محرک میخورد، ولی عرض کنم که اختصاص به حرکت ندارد. قدرت تنها مبدا حرکت نیست، در مبدا ایجاد موجودات هم بدون اینکه حرکتی در کار باشه هست. در باب قدرت واجب تعالی هم او هم قدرت هست، یعنی جایی این اختصاصا اینجا نیست، بلکه در یک جایی که جاست اعم از اینجاست باید بحث بشه، در اینجا این مسئله مطرح بشه. پس بنابراین ما این مسائل 55 فصلی که در اینجا داشتیم، این مسائل ما بعضی به مبادی مربوط میشود، از جمله بحث‌های تعاریف هست. هر چی که ما تعریف حرکت، تعریف سکون، تعریف قوه، تعریف زمان، توجه کردید هر چی که در این زمینه تعاریف میگیم اینا که جز مبادی است، خب باید هم باشه. بحث های دیگر مربوط به ارکان حرکت میشود که هر کدوم فصولی رو در بر میگیرند. بحث‌هایی هم مربوط به اقسام حرکت می‌شود، بحث‌هایی هم مربوط به احکام حرکت می‌شود. به این جور ما اگر بحث بکنیم خیلی این بحث‌ها خلاصه میشه، توجه کردید، و طرف می‌فهمد که در باب حرکت و سکون چه مسائلی باید مطرح بشود و چه مسائلی اصلاً استقراضی بوده. یه دم مسائل استقراضی بوده که اگر مسائل استقراضی یا نباید طرح بشود، یا اگرم طرح بشود با قید استقراضی بودن طرح بشود. توجه کردید که طرف بداند این بحث استقراضی و ربطی اینجا ندارد و جاسیه دیگر است. حتی تحت عنوان مثلا استقراضی مثلا باید گفته بشه که اصلا مشخص بشود که این بحث به اینجا مربوط هست یا به اینجا مربوط هست. حالا این یه مطلبی بود که راجع به طرز خلاصه کردن مسائل این دو مرحله ای که در اینجا خوندیم، که هر دو مرحله باید برگرده به یک مرحله، و دیدید حاجی اشکالی میکرد و البته میگو به این اشکال از نفتاخ هم هست و شاید هم واقعا از نفتاخ باشه. حاجی میگفت که مرحوم آخون مرحله هفتم را تحت عنوان قوه و فعل مطرح کرده و حرکت و سکون را در ذهن قوه و فعل مطرح کرده، بعد تتمه احوال حرکت و سکون خودشی مرحله مستقل شده. خیلی در این کتاب مرحله هفتم تحت عنوان قوه و فعل تعریف شده، بعد مسائل حرکت و سکون به مناسبت در ذهن قوه و فعل مطرح شده، ولی بعد تتمه حرکت و سکون به عنوان یه مرحله مستقل مطرح شده. این متعاجی میگفت که احتمال بیدار که این اساسا از نفتاق باشه. نفتاق حالا چرا این کار کردن؟ نفتاق هم از اول دیدن که اگر اینجا یه مرحله دست پا نکنن مرحله مستقلی، اومد این جلد اول اسفار 9 مرحله میشه. این 9 یه عدد شکسته هست. حالا قدیم نبوده بزن عدد 9 عدد نحسی هست، ولی خب این 9 یه عدد شکسته هست. این باید حتما یک اثرتون کامله باید بشه، توجه کردید؟ به الله به باب استعاده عقل معقول که میشه به مرحله نهم تموم شده بود، این باید 10 تا باشه. به اتفاقا اونا اشتباه کردن و 10 تا هم بوده است، اما مقوله دهم همون جلد دوم اسفار است، یعنی جلد دوم قدیمه نبست مقوله. بحث جواهر اعراض که بحث مقولات است، این همون مقوله دهم است و در مرحله دهم است، و در بعضی از نسخه‌های عتیق، در بعضی از نسخه‌های اثار، به اول مباحث جواهر اعراض میرسه یه المرحله اینو بسن، المرحله اما مرحله چندم نمیدن، اون مرحله آخر است. چون که مباحث همونطور که در منظومه میبینید دیگه، مباحث جواهر اعراض در منظومه جز امور عامه است، و جلد اول و دوم اسفار به چاپ قدیم و 5 جلد اسفار در چاپ جدید، همه این 5 جلد امور عام است و 10 مرحله عام است. یعنی اول جلد چهارم باید دین بسن المرحله العاشره، که مرحله العاشره خود 2 جلد این کتاب رو میگیره. ولی نفتاق متوجه نبودن که مباحث جواهر اعراض جزء امور عامه است و خودش یه مرحله مستقله، خیال کردن که امور عامه به بحث اتحاد عقل معقول پایان میپذیره. بعد دیدم نه مرحله بیشه، همچی به نظرتون زور در نیامده که این امور عامه نه مرحله بیشه. بعد آمدن یه مرحله را در هم شکستن، دو مرحله شکردن که اشارتون کامله بیشه. نه در اصلا او اتفاقا مسئله جسیه مسئله کن و مسئله اصلا گفت که اون یکی هایی که این وقت دوم نداره که اونجا عرض کنم که بعد میگه وطیه مسالک المسلک الاول، ولی المسلک الاول دیگه المسلک الثانی نداره. اینها همه دلیل بر این است که اثار اولی که تهیه شده از صورت یادداشت ها تهیه شده و خود مؤلف نرسیده است که اینها را برای بار دوم پاک نویس بکنه و به اینها نظم بدهد. تنها اینها نیست، قرائن خیلی زیادی در این کار هست. در اثار مکرر در مکرر مطلبی را که در گذشته گفته میگه و سیجی، مطلبی را که در آینده میخواد بگه میگه وقت مزا و سیادم. در اون ترکیبی که خودش در نظر داشته از اول همینجور هم در نظر داشته. به اینها را جدا جدا، مثلا باب قبوتیل را جدا نبیشته بوده، باب حدیث و قدم را جدا نبیشته بوده، باب عاقل معقول جدا، باب علت معلول جدا. بعض شاگردها که آمدن اینها را اونا ترتیب دید، شما این را مثلا هفتم قرار میدید، در اینجا میگه سیاتی اون چیزی را شما ششم قرار دادید و این نتیجه همین در آمده که در آمده. یه مقدار هم عرض کردم که یا مثلا بعضی جاها یه مسائلی را وعده میدهد که ما در آینده در باره اینها بحث میکنیم. در مباحث نفس یادم هست، در مباحث نفس میگه ما در بحث نبوات این کتاب بحث خواهیم کرد، یا میگه ما در بحث فلکیات این کتاب در آینده بحث خواهیم کرد. در صورتی که اصفار نبحث نبوات داره نبحث فلکیات، معلوم میشه اینه چیزایی بوده که در نظر داشته اینها رو بینیشه ولی بعد موفق نشده بینیشه، یا اگر هم موفق شدن برسه اونا که گم شده از دست رفته، یا همچی چیزایی هست. از این بگذاریم در میان مسائلی که عرض کردیم، به طور خلاصه عرض کردیم، یکی دو مسئله است که این یعنی سه مسئله الان به نظر میرسد. اون حاجی حتی تصویر میکنه که مباحثی چیز هم مباحث طبیعی نمیدونی برحال در این که مباحث جواهر اعراض از نظر این آقایان در محل خودشان داشتن جز به امور عامه تلف نسیم، چون اینا از احکام موجود به ماها و موجود هستن، یعنی جوهر شدن و عرض شدن بعد از این که تخصص طبیعی یا ریاضی پیدا میکنن نیست، در مرتبه ایست که با اینها تخصص طبیعی و ریاضی پیدا می شود، نه در مرحله بعد از اینها. این مراسی که اونجا خودشون به دست می دهن اینها جز به امور جز الهیات بالاخره، نه جز رسید، نه جز علوم دیگر. حالا از این بگذاری در این مسائلی که عرض کردم دو سه مسئله است که به نظر می رسد اینها باید بودی اینها یه بحث بیشتری بشود. حالا نمیدونم آقایون آمادگی دارن یا آمادگی ندارن. یکی بحث موضوع است که هر حرکتی نیازمند به موضوع است. این که حرکت نیازمند به محرک است به قدر کافی بحث شد، احتیاج به بحث جدید دیگه نداره. حرکت احتیاج به مسافت و مافیه الحرکت دارد، همینجور حرکت احتیاج به زمان دارد، نفس احتیاج به زمان، همینجور. ولی این که حرکت احتیاج دارد به موضوع و موضوع غیر از ما فیه الحرکت، که از یه طرف یعنی به چیز هر حرکتی احتیاج دارد علاوه بر اون مقوله‌ای که حرکت در اون مقوله واقع می شود، احتیاج دارد به یک امری که اون امر در این مقوله حرکت بکند، که متحرک با مافیه الحرکه دو چیز است. این جز به ارکان حرکت است، این احتیاج به اثبات دارد، یعنی احتیاج به بحث بیشتر دارد. بحث شده در اینجا ولی احتیاج به بحث بیشتر دارد. سمایی. مسئله دیگر که به همین مسئله موضوع هم مربوط می شود، مسئله ربط متغیر به ثابت است. مرحوم آخوند از نظر خودش قوی ترین و یا یکی از قوی ترین استدلالات است در اثبات حرکت جوهریه ربط متغیر به ثابت است. میگه بدون اون که ما قائل به حرکت در جوهر بشویم، امکان ندارد مسئله ربط متغیر به ثابت توجیه بشود. در این مسئله ادعایی که بعد از ایشان آمدند، بعضی از اصلا حرکت جوهریه را از اساس قبول نکردند، مثل میزه جلبه و امثال او. اینجا رسیدن گفتن نخیر، هیچ ضرورتی ندارد که ما ربط متغیر به ثابت را با حرکت جوهریه توجیه بکنیم. بعضی افراد هم نظیر آقای طباطبایی که حرکت جوهریه را قبول دارن، از راه دیگه قبول دارن، از لابلای حرف هاشون و حاشیه هایی که در اینجا زدن معلوم است که به این که مسئله که مسئله ربط متغیر به ثابت جز با حرکت جوهریه قابل توجیه نباشد، در این لاقل تردید دارن. توجه کردید؟ و حال اون که مرحوم آخوند نهایت درجه عنایت به این مطلب دارد که ربط متغیر به ثابت جز با حرکت جوهریه قابل توجیه نیست، این به نظر ما از بحثه ایست که باید قبلا ما وعده دادیم. ما برای اینکه به وعده ای که قبلا دادیم خلق نکرده باشیم، مقرر این وعده رو ذکر کردیم که بحث بکنیم، مقصد اشکالات میزه جلوه و امثال اینا رو بحث بکنیم. اگر آقایان آمادگی داشته باشن این بحث را باز از نو مطرح میکنیم. حالا از نو از این جهت چون آقایان دیگه بهتر به مسائل حرکت آشنا شدن و آماده تر هستن برای اینکه این بحث عمیقا مطرح بکنن. مسئله سوم مسائل مربوط به زمان است که این هم ما در گذشته وعده کردیم، باز بخواییم خلف وعده نکرده باشیم. مسئله زمان در زمان ما، مسئله زمان بالخصوص خیلی ضرورت دارد که مطرح بشود. یعنی اون مقدار که در اینجا بحث شد و بحث کردیم شاید کافی نباشد برای بحث زمان. مخصوصا مسئله وحدت و تعدد زمان درست در این کتاب طرح نشد، اصلا معلوم نشد که ایشان یعنی صراحت نداشت. گاهی وقتا به طور اشاره میگفت آقای طباطبایی که این مطلب رو سریع، فقط تنها ایشان هستن که مسئله رو سریع طرح کردن که زمان متعدد است. و بعد از بعضی حرفهای مرحوم آخوندم که استفاده می شود که زمان تعدد دارد، گفتن از این حرفی که هم استفاده می شود، همین در حدی استفاده ایست که از یک گوشه ای بشود. من این مطلب را به طور صریح و قاطع در یک جای ایشان طرح نکردم که اساسا آیا زمان یا حقیقت متعددی، آیا به عدد حرکتهای عالم ما زمان داریم یا نه، یک زمان عمومی ما بیشتر نداریم که همه اشیا در اون غوطه‌ور هستند. و اگر یک حرکت عمومی داریم، اون حرکت عمومی چیست؟ اون وقت بعد مسائلی که آیا سرعت و بعد در حرکت جوهریه معنی دارد یا ندارد؟ از یک طرف به بحث زمان مربوط میشه، از طرف یه بحث خود سرعت بود. خود بحث سرعت بود هم یک ناتمامی هایی داشت که این بحث سرعت بود هم باید بسرم، کما این که در اون بحث هایی که در آخر در دو فصل آخر کتاب داشتیم راجع به قوه محرکه، یکی سیز که ان کل جسم لابد ان یکون فی مبدا و میل المستقیم، خود این گفتیم ارزش زیادی ندارد. ولی استطرادن در اونجا مسئله سرعت بود مطرح شد و در مسئله سرعت بود این آقایان به اینجا رسیدند که هیچ حرکتی نیست مگر این که احتیاج به معاوض دارد. آیا واقعا همینجور است؟ سرعت بوت را فقط با معاوض میشود حل کرد؟ راه حل دیگری ندارد؟ آقای طباطبایی دیدن حرف دیگری داشتن، بکنی که حرف اینجا قبول نداشتن، حرف دیگری داشتن. اون مسئلهی که در آخرین فصل کتاب مطرح شد چقدر مسئله مهمی بود، مسئله این که قوای جسمانی طبیعتشون اقتضا میکند متناهی بودن را. پس امکان ندارد عالم جسمانی از اون جهت که عالم جسمانی هست اگر مدد از بیرون نرسد آه و دوام به استمرار داشته باشد. این هم مسئله مهمی هست. حالا انشاءالله این مسائل را در حدی که برامون مقدور باشه طرح میکنیم. حالا ببینیم در چند جلسه اینها را طرح میکنیم دیگه در آینده انشاءالله ببینیم چی هست.
ادامه مردم من به چشم خود دیدم، مردم سنه خونین در قم و جرم، هر مسلمانی دم از دین خدا میزد زیر رجبار مسلسل دست و پا میزد زیر رجبار مسلسل دست و پا میزد. گر مسلمانی، گر تو همچون ما اهل ایمانی، آیت الله خمینی رهبر دین است، حکم او را کن اطاعت راه حق این است، حکم او را کن اطاعت راه حق این است. نوجوانان را می کشی تا که نوجوانان را زیر پا مگذار دین و قرآن را، حکم این برمان روایان عبرت انگیز است، کشتن و غارتگری آیین چنگیز است، کشتن و غارتگری آیین چنگیز است.
Oh,
به چشم خود دیدم ای مردم، من به چشم خود دیدم ای مردم، صحنه خونین در قم و جرون، هر مسلمانی دم از دین خدا میزد، زیر رگبار مسلسل دست و پا میزد، زیر رگبار مسلسل دست و پا میزد، نوجوانان را زیر پا مگذار دین و قرآن را، حکم این فرمان روایان عبرت انگیز است، کشتن و غارتگری آیین چنگیز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته که آقایان که بودن میدونن که عرض کردیم اون که در این کتاب آمده است و مثل سایر کتاب های ما در اینجا در نهایت درجه بی ترتیب و بی نظم است. این 55 فصلی که در باب حوض و فعل و حرکت هست، مخصوصا همین باب شاهکار بی نظمی و بی ترتیبی است. و گفتیم که می شود اینها را ما اگر بر اساس همین ها خودمون بخوریم یک ترتیب دیگری این کار بدیم، خیلی هم نظم پذیر هست که نمیخوام تکرار کنم اونها را، برای اینکه از کنفتری شروع کنیم عرض میکنم، نمیخوام که همه حرفا را تکرار کنیم، فقط یه قسمت هایی که در گذشته ما وعده داده این بحثی خورده بیشتری بکنیم اونها را تکرار میکنیم. یه مسئله تعاریف حرکت است که یک کار آسانی نیست. در واقع برداشت‌ها از حرکت مختلف است. تعاریفی که کرده‌اند روی این تعاریف باید بررسی بیشتری بکنند. فصل دیگر فصل ارکان حرکت است که رکن که عبارت است از مامن یعنی فائل یا معن به اصطلاح فائل، دیگر مامن یعنی ابتدا مبدا و مائله یعنی غایت و مائله یعنی زمان و مابه یعنی موجود. هر کدام از اینها مسائلی رو دارد که همه که این مسائل برای هر یک از اینها در پرتله‌های مختلفی بیان شد در این کتاب، هیچ نظمی نداشت. در صورتی که میتونید که مسائل فائل را در یک جا بگنجانید، مسائل غایت را یا مبدع را در یک جا، مسائل مقوله باقی را در یک جا، مسائل موضوع را در یک جا، مسائل زمان را در یک جا، ولی این کار نشده. قسمت دیگر احکام حرکت است، مسائلی که به احکام حرکت مربوط می شود، مثل مسائل سرعت و بطء و تضاد و تخالف و تماثل حرکات. بعضی مسائل هم به تقسیمات حرکت مربوط می شود. حرکت در چند نوع از طبیعی، قصری، طبیعی، ارادی، امثال اینها که اون هم یه باب. البته مسائل استطرادی هم ما داشتیم، یعنی مسائلی که به ذات مربوط به مباحث حرکت نبود، یا به مباحث حدوث قدم مربوط بود، یا مباحث علت معلول که به تناسب اینجا ذکر کرده. در میان این مسائل یک بحث راجع به موضوع حرکت هست که اون را ما قبلا وعده کرده ایم که در بعد بحث بکنیم، برای اینکه اون بحث ربط متغیر به ثابت که یکی از پایه های اساسی از نظر مرحوم آخوند هست در باب حرکت جوهریه، این بحث مربوط می شود. و در واقع ناتمامی که در باب ربط متغیر به ثابت بود، اون ناتمامی را بلکه ما در اینجا تکمیل بکنیم. از این که فارغ شدیم، اون وقت یک بحث‌های مربوط به زمان باقی مانده است و یک بحث‌های مربوط به فاعل باقی مانده است. این دو فصل آخری که خوندیم مباحث مربوط به فاعل بود که باز هم برامون باقی مانده. ببینید آقا، این آقایان معتقدند که حرکت از جمله چیزهایی که به اون نیاز دارد موضوع است. موضوع حتی در باب حرکت جوهری هم باز در جستجوی موضوع حرکت بودن. توجه کردید؟ در جستجوی موضوع حرکت بودن. اینجا این سوال هست که چرا حرکت نیازمنده به یک موضوع دارد؟ آیا از اون جهت که حرکت عرض است و هر عرضی نیازمنده به موضوع است؟ این که مطلبی است که قبول ندارن آقایان که حرکت مطلقا عرض باشد، چون حرکت را داخل در هیچ مقوله ای نمیدانند و به همین دلیل در مقولات مختلف میتواند وجود داشته باشد و به تعبیر دیگر حرکت را نوعی وجود میدانند و از سنخ وجود میدانند نه از سنخ ماهیات. حرکت در اعراض عرض است و حرکت در جوهر جوهر است. پس بنابراین مسئله بلاحاظت دلیل بر این که حرکت عرض نیست، اگر تو شیف اطراق گفتیم در گذشته که حرکت را عرض دانسته و مقوله مستقل، اما جواب مطلب این است که یه دلیل بر این که حرکت عرض نیست این است که در مقولات مختلف وجود دارد. اگر خود این یک مقوله مستقل می بود، امکان نداشت که در مقولات مختلف وجود داشته باشه. هم حرکت در کم داشته باشیم، هم حرکت در کیف داشته باشیم، هم حرکت در عین، هم حرکت در وقت. حالا فرضاً حرکت در جوهر قائل نبود. این نشون میدهد که حرکت خودش یک ماهیتی از ماهیات نیست، یا به قول مرحوم آخوند و اینها این یک چیزی است که از سنخ وجود است، یا باید چیزی بدانیم از نوع معقولات ثانیه فلسفی مثل حدوث و قدم که دو مفهوم انتزاعی از نحوه های وجود هستند، و الا نمیتواند خود این یک ماهیت مستقلی باشد، که این که ماهیت مستقل هست نمیتواند در مقولات مختلف متباین به ذات در اونجا وجود داشته باشه. به هر حال این نظریه مردود است. پس از چه نظر این آقایان میگن که حرکت نیازمند به موضوع است؟ چون اینجور میگن که در حرکت یا حرکت را اینجور باید تعریف بکنیم: خروج از قوام بسیل تدریجن، یا لااقل خروج از قوام بسیل تدریجن از لوازم حرکت است. در هر حرکتی خروج از قوام بسیل تدریجن هست. در خروج از قوه به فعل حتما باید پس یک امر بالقوه‌ای باید وجود داشته باشد تا خروج از قوه به فعل باشد. اگر پای قوه در کار نباشد، آیا خروج از قوه به فعل معنی دارد؟ اگر فعلیت محض در مورد حکم فرما باشد، خروج از قوه به فعل بی‌معنی. توجه کردید؟ اگر نه قوه‌ای باشد و نه فعلیتی، عدم محض باشد، باز خروج از قوه و فعل مثل ابتدا به ساکن ها، یک وجود ابتدا به ساکن، باز خروج از قوه و فعل تدریجاً غلط است. پس باید قوه‌ای در کار باشد و باید فعلیتی هم در کار باشد، چون قوه محض منهای فعلیت که نمیتونه وجود داشته باشه. پس هر جا که حرکت هست باید یک امر بین القوت و الفعلی، یعنی امری که بالفعل باشد من جهه و بالقوه باشد من جهه، باید وجود داشته باشه تا حرکت صورت بگیرد، تا خروج از قوت فعل صورت بگیرد. و در واقع یه امری ما داشته باشیم که اون امر خارج باشد از قوت فعل، یعنی خارج بشود از قوت فعل، یک امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه داشته باشیم. اون وقت خارج شدن این امر بالفعل من جهه و بالقوه بالفعل من جهه را به اسم جمع حرکت. پس ما احتیاج داریم به همچه امری. حالا در حرکات عرضیه تصویر چنین امری خیلی ساده بود، برای این که جوهر خودش یک امر ثابت بالفعل منجه بود و بالقوه منجه. و این جوهر میتوانست، و اگر جوهر را ثابت فرض بکنیم، میتوانست در حرکات عرضیه خروج از قوه به فعل داشته باشد. ولی در باب حرکت جوهریه ما دچار اشکال میشدیم. میگفتیم وقتی که جوهر خودش در حرکت باشد، اینجا ما یک امر ثابتی که اون امر یک امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه‌ای در باب جوهر نداریم. چون اگر بخواهد امر بالفعل من جهه داشته باشیم و بالقوه من جهه، بعد اون امر بالفعل من جهه باید ثابت باشد. توجه کردید؟ اون امر بالفعل من جهتین باید ثابت باشد تا خروج از قوه و فعل پیدا کنید. اگر حرکت در جوهر باشد، دیگه ما امر ثابت اینجا نداریم. جوابی که مرحوم آخوند در گذشته داد که دیگه اون رو نمیخوایم تکرار بکنیم، به اینجا منتهی شد که حرکت جوهریه در عین این که ما امر بالفعل ثابت، امر ثابت بالفعل من جهه نداریم و بالقوه من جهه، بلی امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه داریم. تفکیک کردیان این دوتا، گفت ما به موضوع احتیاج داریم، موضوع یعنی امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه. شما امر بالفعل من جهه را مصادی به امر ثابت من جهه گرفته ای؟ نه، ضرورت نداره. امر ثابت اگه بگید در هر حرکت ایمان یاد داریم به امر ثابت بالفعل من جهه و بالقوه من جهه، در باب حرکت جوهریه چنین چیزی نداریم، یعنی ما به چنین چیزی احتیاج نداریم. اون مقداری که برهان اقتضا می کند به این که هر حرکتی نیازمند به وحدت است، امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه، و در باب حرکت جوهریه همیشه امر بالفعل هست و بالقوه، یعنی همیشه یک فعلیتی هست و قوه ای هست. توجه کردید؟ پس وجود امر بالفعل من جهه کون امر بالفعل من جهه خارج من القوه الى الفعل باشد هست، بلی این که امر بالفعل من جهه خارج بشود در حیثیتی غیر از حیثیتی که در اون حیثیت بالفعل است، نه. توجه کردی که این حرف خوبی بود از مرحوم آخون و حرف دقیقی در باب حرکت. از اینجا معلوم می‌شود که گاهی وقتا در باب حرکت خیلی حرف ها زده می شود و درست هم هست، اما اینها تعبیرهای جامع نیست، یک لوازمی از حرکت هست و احیانا لوازم ناقصی هم از حرکت هست. ولی خب درسته، در این حال لوازم اگر ناقص هم نباشه درست. مثلا ما میگیم حرکت عبارت است از تغییر، یا حرکت عبارت است از تغییر، به تعبیر فارسی حرکت عبارت است از دگرگونی، دگر شدن. این حرف درستی هست، اما یک بیان جامع در باب حرکت نیست. تغییر که از غیریت است و دگرگونگی، دگری شدن، دگر شدن، یه وقتی هم گفتیم دگر شدن جامعه تر است از دگرگون شدن، چون دگرگونگی فقط اختصاص به کیفیات دارد، ولی بگیم دگر شدن، تغییر یعنی دگر شدن. در هر حرکتی یک نوع دگر شدن هست، یعنی چیزی بودن و چیز دیگر شدن، یعنی پای یک غیریت در کار هست. اما مسئله غیریت در حرکت تمام حقیقت حرکت بیان نمی کنه، یک جنبه ای از حرکت را بیان می کند. صرف غیریت یعنی این که خودش خودش نباشد، اون که بوده است نباشد، این تمام حرکت بیان نمی کنه. برای این که اگر ما فرض کنیم یه چیزی معدوم من جهت، معدوم من رأسن بشود و به جای او یه چیز دیگر از نو که یک رابطه ای با او نبسته باشه موجود بشه، او که حرکت نیست. ما اگر فرض کنیم که یه عالم یک مرتبه در یک آن تمام عالم معدوم بشود و در آن دیگر یک اشیاء دیگر موجود بشود، بعد در آن دیگر همه اون اشیاء معدوم بشن من رأسن و بالکلیه، و بعد در آن دیگر یک عالم دیگر موجود بشه، اونجا رو که عرفا میگن که حرکت نیست. در حرکت وحدت و اتصال میان مراتب هست، یعنی در این دگر بودن عینیت هم هست، در حرکت جمع است، نیام وحدت و کثرت. حرکت اونیست که در خودش اینها رو همه رو جمع میکند، جمع است نیام وحدت و کثرت، هم کثرت است و هم وحدت. پس در حرکت کثرت و وحدت، بدون اون که جمع نویزه این واقعی شده باشد با یک دیگر جمع است، یعنی که کثیر من جهه و واحد من جهه، عینیت و غیریت در آن واحد هست، یعنی مرتبه بعدی با مرتبه قبلی عین اوست من جهتین، غیر اوست من جهتین. اگر فقط عینیت محض ما بدونیم و حرکت نیست، از اونی که در مرتبه بعد بود، در مرتبه قبل، در زمان بعد میدونیم، با اونی که در زمان قبل بوده عین عین باشد، تو حرکت نیست. اگر هم غیر غیر باشد، باز حرکت نیست. در حرکت عینیت است در عین غیریت، و غیریت است در عین در عین عینیت. توجه کردید همه اینا؟ این بود که هم در کلمات خود مرحوم آخوند آمد و گفته که به اینا جزء نفایس حرفهای مرحوم آخوند بود. حالا مسئله عمده که به مسئله موضوع مربوط می شود این است، اصلی ما داشتیم به نام این که هر حرکتی نیازمند به محرک است که اون مربوط به باب فاعل حرکتی شد، درست. اصل دیگری که از شعب این مسئله بود این بود که علت المتغیر متغیر و علت الثابت ثابت، یک امر متغیر علتش باید متغیر باشد و یک امر ثابت علتش باید ثابت باشه، یعنی امکان ندارد که یک امر متغیر علت مباشرش را اقل علت بلا واسطه است اون ثابت باشه. چرا؟ برای این که اگر علت ثابت باشد لازم است تخلف معلول از علت است. چرا؟ برای این که اگر علتی مثلا ما داریم بدون این که این علت، بدون این که این علت تغییری در پیدا بشود، علت ثابت ثابت بود، نسبت علت با تمام مراتب معلول علی السبیه، یعنی نسبت مرتبه قبل هست، علت مرتبه قبل هست، علت مرتبه بعد هست، علت مرتبه بعد هم هست، اون وقت چطور می شود که مرتبه قبل در آن قبل صادر بشود و مرتبه بعد در آن بعد و مرتبه بعد بعد در آن بعد؟ اون مراتب دیگر لازمش این است که جدا شده باشن از علت خودشون، وقت لازم میاد معلول که باید حرکت باشد حرکت نباشد، یعنی حرکت به جای این که حرکت باشد غیر حرکت باشد. پس حرکت وقتی که وجود پیدا می کند من مراتبی دارد، اون علتی که به وجود می آورد حرکت را، اون علت باید مثل خود حرکت متغیر باشه. توجه کردید؟ خود اون علت حرکت مثل خود حرکت باید متغیر باشه. خوب، اگر علت متغیر متغیر باشد، اینجا به یه اشکال خیلی اساسی میرسیم، اینو به یه سوال خیلی اساسی میرسیم. خب اگر علت متغیر متغیر باشد، علت اون متغیر هم باید متغیر باشه، علت اون متغیر هم باید متغیر باشه. به این معنا که اگر علت متغیر متغیر باشد، اون متغیر هم به حکم این که متغیر است علت میخواد و باید هم علتش متغیر باشه. این دعاست و با هم باید ذکر کنیم، به حکم این که متغیر است نمیتواند واجب باشد، واجب به اجرات باشد، به حکم این که متغیر است علت میخواد و بعد به حکم این که علت متغیر متغیر است علت که باید متغیر باشه. لازم بیا. این حرکت که در اینجا وجود پیدا میکنه، همین الان باید یک علتی در زیر این حرکت وجود داشته باشه، مثل خود حرکت او هم متغیر باشه، بعد او هم در زیر اون باید یک علت دیگر وجود داشته باشه، او متغیر باشه، همین جور الی غیر النهایه. این که محال هست. پس متغیرها باید در یک جایی منتهی به ثابت بشود، یا از ما اول باید منتهی به ثابت بشود، یا در این وسط ها باید منتهی به ثابت بشود. و چگونه ممکن است؟ با حال اون که محال است که علت متغیر امر ثابت شد. حکما آمده بودند اینجور مسئله را حل کرده بودند که علت حرکاتی که در طبیعت هست طبیعت هست، اگر چه طبیعت ثابت هست ولی طبیعت به تنهایی علت نیست، طبیعت با یک سلسله شرایط علت هست. توجه کردید؟ به این شرایط متغیرند، یعنی ثابت نیستند، تدریجا پیدا می شوند. بعد اگر بگفتیم این شرایطی که برای طبیعت تدریجا پیدا می شوند علت اینها چیست؟ میگفتن ها علت اینها یک امری که اون امر ثابت من جهه و متغیر من جهه، یک امری که ذات اون امر، ذات او یک ذاتی که از حیثی ثابت است و از حیثی متغیر. میگفتیم اون چیست؟ میگفتن خود حرکت. یعنی چه؟ یعنی در عالم، البته نه حرکتی که با یه حرکت ها فرق داشته باشه، یعنی همه این حرکت های جزئی که شما در عالم میبینید، همه اینها ناشی از طبایع اشیاء است. ولی این طبایع اشیاء چرا تدریجا آثار خودشون بروز میدهن و ظهور میدهن و ظاهر میکنن؟ مثلا این حرکتی که در این درخت پیدا میشود ناشی از طبیعت درخت است، ولی چرا این طبیعت، این درخت، این حرکت خودشون در این لحظه انجام میده؟ مثلا چرا در بهار انجام میده، چرا در زمستان انجام نمیده؟ میگفتن این بستگی دارد به یک عملی، به یک امری که نسبتش به همه حرکات علی طبیعه است، و اون امر یک امر جاودانی، یک امری که لا اول له و لا آخر، و یک امری که ثابت من جهه است و متغیر من جهه است، و حرکت وضعی فلک است. ما در عالم پس پیدا کردیم یک رازی، یک چیزی ما در عالم پیدا کردیم که این از یک نظر یک امر ثابت است، ازلی، ازلی و ابدی، جاودانی، و از یه حیث دیگر متغیر است، حادث می شود و فانی می شود. چطور؟ بگفتم ها حرکت به حکم این که حرکت است، در باب حرکت توسطی هم که یعنی حرکت توسطی قائل بودن دیگه، می گفتم که حرکت به اعتبار این که حرکت است، به اعتبار ذات خودش یک امر ثابت. ولی این امر ثابت، این امر ثابت نسبتش به اشیاء دائما تغییر میکنه، سبب میشود برای این که نسبت متحرک به اشیاء دائما تغییر بکند. مکرر این مطلب رو گفتید. میگفتن آقا اگر یک جسمی حرکت بکند، مثلا اگر یک کبوتری مثال میگذیم از این سر دیوار به اون سر دیوار حرکت بکند، از اما آغاز حرکتش یک امری پیدا شده، او کونل این کونها دل جسم متوسطن بین المبدع و المنتها، به این یک حالت ثابت یک نواخته خون هازا بین المبدع و المنتها. نگید از اون وایستد بس او بین المبدع و المنتها، وقتی که وایستد نه این طرف مبدع است نه اون طرف منتها، نه این با کونه بین المبدع و المن متوسطن بین المبدع و المنتها کونه به همین استحالت توسط میان مبدع و منتها رو داشته باشه. یعنی که حالت توسط بین مبدع و منتها رو داشته باشه، یعنی در هیچ هر حدی از حدود این مبدع و منتها رو شما در نظر بگیرید، این نه در آن، نه در آن قبل از وصول در اونجاست و نه در آن بعد از وصول در اونجاست، ولی در این حال یک کون ثابت دارد. این خود یک کون ثابته، یه حالت ثابته. اگر یه هواپیما حرکت میکند از امریکا حرکت میکنه میخواد بیاد به ایران و فرض کنیم مثلا 12 ساعت طول میکشد یا بیشتر مثلا طول میکشد 18 ساعت مثلا طول میکشد، از اولی که این پرواز میکند یک چیز وجود پیدا کرده و اون حرکت با یه امر ثابت میشه. این امر ثابت سبب میشود که نسبت متحرک دائما با اشیاء دیگر عوض میشود، یعنی این که هواپیما هست دائما نسبتش با حدود خودش عوض میشود، در دعان در یک نقطه وجود ندارد، ولی این حالت یک حالت ثابتی هست. پس اگر یه قوه یه مبدعی این حرکت را در هواپیما ایجاد بکند، یه امر ثابت ایجاد کرده، 13 ساعت امر ثابت ایجاد کرده، اون قوه هم که از ازل فلک را به حرکت در آورده است، او خودش یه امر ثابته، معلومه که این حرکت هست یه امر ثابته، ولی این امر ثابت سبب می شود که نسبت افلاک با عالم طبیعت دائما عوض بشود. وقتی که دائما عوض بشود وضع و مهاجات ها دائما در حال تغییر است، وضع و مهاجات ها که تغییر کرد، حرارت ها مثلا خورشید که در هر آنی نسبتش با عالم فرق می کند و ستارگان و ماه که در هر آن نسبتش به طبیعت فرق می کند، بهرن نوع تأثیر طبیعت از اینا فرق میکنه، در هر آن اشیا یک درجه حرارت میگیرن که در آن بعد نمیگیرن، در آن بعد یا حرارت بیشتر از خورشید میگیرن یا حرارت کمتر میگیرن. این اختلاف حرارت ها سبب هزاران حرکت میشود، هوا را به حرکت در میآورد، باد را به وجود میآورد، بعد منشأ پیدایش باران ها میشود، منشأ پیدایش هزار چیز ها میشود. این است که حادثه های پشت سر یک دیگر هی پیدا میشود، پیدا میشود. پس به این ترتیب ربط متغیر به ثابت درست میشود. مرحوم آخوند این مطلب را قبول ندارد، میگفت این راهی که اینها برای ربط متغیر به ثابت رفتند راه غلطی، راه درستی نیست. برای ربط متغیر به ثابت حرکت عرضی، حرکت به ماه و حرکت خاطی نیست، یعنی حرکتی که متحرک غیر از حرکت باشد،